سلام عرض کنم خدمت شما بینندگان محترم، امیدوارم که هر کجای کره خاکی که هستی در پناه قرآن و صاحب قرآن باشی. عرض تبریک دارم به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان، ماه پر از عطر و برکت، ماه قرآن، ماهی که همه بندگانی که از خدا دور شدن در این ماه به خدا نزدیک می شوند، ماهی که خداوندی فرمود اگر بدانند کسانی که به من پشت کردند چقدر من اونها رو دوست دارم از شوق خواهند مرد. در این ماه مبارک از شما تقاضا داریم که ما رو از دعای خیرتون فراموش نکنید. ما با برنامه تهاجم علیه شیعه، هشدارها و راهکارها مهمان خانه‌های گرم شما هستیم. برنامه ای که حتما تا الان دیدید این شبها تکرار می‌شده در شبهای هفته‌های گذشته و اونهایی که علاقمند بودند و بحث رو دنبال می‌کردند و با تلفن‌های خودشون ما رو شارژ می‌کردند، ممنونم از شما. ما در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب دکتر.
من خدمت حضرت عالی و همه بینندگان عزیز و گرامی سلام عرض می‌کنم.
متشکرم، ممنونم. شما می‌تونید در طول برنامه با شماره‌هایی که زیرنویس صفحه تلویزیون شما هست با ما تماس بگیرید، نظرات خودتون رو، سوالات خودتون رو بپرسید تا پاسخی از طرف کارشناس محترم برنامه داشته باشید. ما بحثی رو که هفته های قبل داشتیم خدمت شما تقدیم کنم از جناب دکتر که خلاصه ای رو از اون بحث ها رو برای شما بفرماین تا اگر بیننده جدیدی امشب برنامه ما رو میبینه و هفته های قبل پیگیر برنامه ما نبوده است، یا اگر شمایی که پیگیر بودید اما به علت مشغله های کاری فراموش کردید که بحث در هفته های گذشته به کجا رسید، یک خلاصه ای رو داشته باشید تا من سوالات جدیدم رو مطرح کنم. جناب دکتر اگر جسارت نیست نسبت به بحثی که هفته های گذشته داشتیم یک خلاصه واری مسئله رو بفرمایید ممنون میشم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین، الحمدلله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله وفوز أمري إلى الله إن الله بشير بالعباد. بنده هم قبل از آغاز سخن فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، ماه رحمت و مغفرت، ماه فضیلت و کرم، ماه ضیافت الله را به همه عزیزان بیننده تبریک عرض می کنم. خدا را با آبروی محمد و آل محمد سوگند می دهم که ما را جزء صائمین و قائمین در این ماه بزرگ قرار بدهد و به ما توفیق دهد که بتوانیم از این سفره و مائده الهی و از این ضیافت الرحمانی حد اکثر بهره برداری های معنوی را کرده باشیم. در رابطه با موضوع تهاجم علیه شیعه، هشدارها و راهکارها، ما مطالبی را در جلسات گذشته خدمت بینندگان عزیز تقدیم کردیم. نکته آغازین ما هجمه گسترده‌ای بود که در گذر تاریخ متوجه فرهنگ اهل بیت و باورهای شیعه شده بود و موضوع اختلاف امت اسلامی و راهکارهایی که نبی مکرم برای بیرون رفت از اختلاف بیان فرموده بودند و آن تمسک به کتاب خدا و اهل بیت عصمت و طهارت. و در جلسه گذشته ما پیرامون این موضوع سخن گفتیم که نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم در فرصت‌های مناسب و در موقعیت‌های مختلف مسئله امامت و خلافت امیرالمؤمنین سلام الله علیه را مطرح فرموده. از مجمع 40 نفره سران قریش که در سال سوم بعثت صورت گرفت تا مجمع 120,000 نفره قدیر، موضوع ولایت، امامت، جانشینی، وصایت علی و اهل بیت، عصمت و طهارت برای مردم بیان شد. و در قسمت پایان بخش جلسه گذشته ما تعابیر و واژه‌هایی که نبی مکرم در رابطه با امیرالمؤمنین بیان فرموده بودند، علی خلیفه من هست، علی وصی من هست، علی امام مؤمنین هست، علی امام المتقین هست، علی ولی کل مؤمنین بعدی هست، گفتیم هر عبارتی را که عزیزان اهل سنت یا آقایان وهابیون بخواهند که اگر اون جمله را پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم درباره علی اگر می گفت اینها متقاعد می شدند، ما در جلسه گذشته واژه‌های مختلفی را در این زمینه مطرح کردیم و اینک من در محضر برادر بزرگوار و گرامی جناب آقای کاشانی عزیز هستم. سؤال جدیدی که مطرح می کنن انشاءالله به حول قوه الهی به پاسخ آن بپردازیم.
خیلی متشکرم جناب دکتر. جناب دکتر قزوینی، ما در بحث جلسات گذشته همچنان که فرمودین بینندگان ما هم حضور ذهن دارن، بحث هایی رو کردیم نسبت به وصایت، ولایت و خلافت امیرالمومنین علیه السلام. سوال من این هفته این هست که آیا اگر ما بخواهیم امیرالمومنین علیه السلام رو از او فعلا چشم‌پوشی کنیم و کنار بگذاریم، نسبت به باقی ائمه ای که ائمه 12 گانه ای که شیعه ادعا میکنه که اینها خلیفه پیامبر هستن، وصی پیامبرن و امام هستن، پیامبر اکرم در مسانید اهل سنت جایی هست که نسبت به ولایت ائمه علیه السلام نیز اشاره کرده باشند یا نه؟
در این رابطه سوال زیبایی است. عزیزان بیننده توجه داشته باشند، ما هدفمون در این برنامه اتمام حجت و جادل هم بلتی هی احسن، آن هم از منابع و کتب عزیزان اهل سنت نه از کتب شیعه. در روایتی که بزرگان اهل سنت نقل کردن، مثل آقای ابو نعیم اصفهانی و ابن عساکر و جوینی و دیگران و دیگران نقل کرده اند که نبی مکرم فرمودند: من سره ان یحیا حیاتی و یموت مماتی و یسکن جنتن جنت عدن غرسها ربی فلیوال علیان من بعدی. هر کس دوست دارد زندگی او زندگی محمدی باشد و مرگ او مرگ محمدی باشد، صلی الله علیه و آله و سلم، در بهشت عدن که خدای عالم به دست خود آن را غرس فرموده و کاشته در اونجا سکونت بیابد، فلیوال علیان من بعدی، به ولایت علی ابن ابی طالب تن دهد بعد از من، ولیقتده بالائمه من بعدی، اقتدا کند به ائمه ای که بعد از من هست از فرزندان امیرالمؤمنین سلام الله علیه. آقایان میتونن در این زمینه کتاب حلیت الاولیاء ابو نعیم اصفهانی جلد اول صفحه 86 رو ببینن، تاریخ دمشق ابن عساکر جلد 42 صفحه 240، شماره 8751 رو ببینن، فرائض السمتین جناب جوینی استاد آقای ذهبی که از او به امام الاوحد تعبیر می کند جلد اول صفحه 53 حدیث 18 رو ببینن. در میان کتب شیعه هم امالی شیخ صدوق جلد صفحه 88 حدیث 60 رو ببینن و همچنین آقای ابن حجر عسقلانی در کتاب الاصابه که از کتابهای معتبر عزیزان اهل سنت هست، ایشون هم در اونجا صراحت دارد که پیغمبر اکرم فرمود: من احب ان یحیا حیاتی و یموت میتتی و یدخل الجنه فلیتول علیا و ذریته من بعده. هر کس دوست دارد حیات و ممات او حیات و ممات من باشد و وارد بهش شود، علی را به ولایت بپذیرد و همچنین ذریه او را به ولایت قبول کند. این را آقای ابن حجر عسقلانی در الاصابه جلد اول صفحه 559 نقل میکنه. بعد جالب این هست که جناب ابن حجر میبیند این روایت با تمام باورها و اعتقادات او منافات دارد. خب اگر واقعا کسی بناس حیات و ممات او حیات و ممات محمدی باشد، صلی الله علیه و آله و سلم، باید علی و ذریه او را به ولایت بپذیرد. ایشون شروع کرده میگه در سند این روایت یحیی بن یعلای محاربی هست و این یحیی بن یعلای محاربی آدم ضعیفیه و هو واهن. کلمه واه در اصطلاح رجال یعنی ضعیفون به شده، شدیدن ضعیفه. خیلی جالبه، من وقتی این رو بررسی می کردم یادم از 2 سال قبل بود، مکه بودیم در مدینه منوره. من معمولا با تراتوی وضعی از غذایا خیلی زیاد به قول بخاطر جرمی هوا و کسالتی که داشتم تو جمع آقایان اهل سنت کم بودم. بعد از نماز صبح می آمدم همینطوری در هتلی که بودیم بررسی این روایت رو به عهده گرفتم. یک روز بعد از نماز صبح شروع کردم تا ساعت 11-12 شب، فقط ظهر و مغرب عشا رفتم مسجد النبی، نماز خواندم برگشتم. کل اشکالاتی که علمای اهل سنت از نظر سندی و رجالی این روایت کرده بودن کلن بررسی و پاسخش رو آماده کردم. وقتی به این عبارت رسیدم گفتم خب آقای ابن حجر یک استوانه علمی و رجالیه، ایشون وقتی میاد میگه یحیی ابن یعلای محاربی ضعیفون به شده، خب دیگه قطعا این روایت نمی شما استناد کنیم به عزیزان اهل سنت. بعد اومدم رفتم کتابهای خود ابن حجر رو بررسی کردم، رفتم در کتاب تقریب و تحریب ایشون، دیدم در جلد دوم صفحه 2319 شماره 7703 وقتی یحیی ابن یعلای محاربی رو ترجمه می کند میگوید یحیی ابن یعلا المحاربی الکوفی ثقتون. اصلا من یعنی واقعا تعجب کردم که آقا این چه وضعیه،
درجه مخالفه
عجیب. اونجا میگه واهن یعنی ضعیفون به شده، اینجا میگه ثقتون. رفتم در کتاب تهذیب و تهذیب ایشون جلد 11 صفحه 265 ایشون در اونجا میگه قال ابو حاتم ثقتون. ابو حاتم که از استوانه های رجالی اهل سنت میگه ثقه هست و میگه آقای ابن حبان در ثقاتش این رو ذکر کرده. رفتم میزان الاعتدال آقای ذهبی رو زمزم، ایشون در جلد چهارم صفحه 415 ایشون هم در اونجا صراحتا داره میگه این آقا ثقه هست. اصلا من تعجب کردم، هنوزم این تعجبم برطرف نشده که چطور آقای ابن حجر به یک روایتی میرسد تثبیت میکند ولایت علی و ولایت ذریه علی سلام الله علیه اجمعین را، که در حقیقت در حدیث ثقلین هم نبی مکرم اشاره کرده میگه آقا واهن ضعیفون ولی در جای. بعد این جمله بیادم آمد که خب آقایان بزرگان اهل سنت وقتی میان به یک جاهای باریک میرسن در بنبست قرار میگیرن، به قول معروف میگن چون قافیه تنگ آید، به قول اون خلاصه آخر اون آیه شریفه. بله، بعد این جمله آقای ذهبی یادم آمد. ذهبی در کتاب میزان الاعتدال جلد اول صفحه 82، من از بینندگان عزیز تقاضا دارم به این دقت کنم. خب ذهبی میاد اون روایاتی را که در ولایت علی امامت علی سلام الله علیه هست، خب اونجا وقتی میاد مطالب رو مطرح میکنه به این روایت میرسد که پیغمبر اکرم فرمودن بر این که یا علی عدوک عدوی و عدوی عدو الله. به این روایت که میرسه آقای ذهبی میبینه از نظر سند نمیتونه اشکال کنه، از نظر دلالت نمیتونه اشکال کنه. میگه آقا یشهد القلب و انه باطل، قلب من ذهبی شهادت میده این باطله. من با یکی از این آیان وهابیون که بحث میکردم گفتم آقا شما در کتابهای رجالیتون یکی از خلاص نشانه های ضعف روایت بنویسید شهادت قلب ذهبی هست. اگر قلب ذهبی شهادت داد یک روایت ضعیفه، این هم خلاصه قطعاً ضعیفه. یعنی یکی از لوازم جرح تعدیل عبارت از شهادت قلب آقای ذهبی. من نمیدانم این آقایان در آخرت در پیشگاه عدل الهی پاسخ نبی مکرم و امیر المؤمنین رو چه خواهند داد.
خیلی متشکرم جناب دکتر قزوینی. من سوال بعدی رو اینجوری از شما می‌پرسم جناب دکتر، که خب شیعیان به احادیث استناد می‌کنند برای اثبات خلافت و رسالت و امامت اهل بیت اثبات به طهارت. من جمله اون احادیث همچنان که بینندگان ما هم مستحضر هستند حدیث ثقلین هست که پیامبر فرمودند که انی تارکم فیکم ثقلین کتاب الله و عترتی، تا مادامی که به این دو تمسک جسته اید اصلا گمراه نخواهید شد و این دو از هم جدا شدنی نیستن. من میخوام از شما این سوال رو بپرسم با توجه به این که خب حضرت عالی در مسانید اهل سنت خیلی کار کردیم و تخصص خاصی داریم، اگر بخواهیم این حدیث را، حدیث ثقلین را با نگاه اهل سنت بخواهیم توضیح بدیم ببینیم اونها چی میگن، نظرشون راجع به این حدیث چیه، اولا از دیدگاه شیعه اگه میشه مختصری توضیح بدیم، بعدم ببینیم اهل سنت چه توجیهی دارن برای این، نظر خودتون رو بفرمایید.
در رابطه با حدیث ثقلین، یکی از احادیثی است که هم در مسانید شیعه آمده و هم در مسانید اهل سنت. شیعه بر او ادعای تواتر دارند، یعنی بعد از حدیث سقدی، از احادیثی که به صورت متواتر نقل شده، حدیث سقلین هست. ولی آیان اهل سنت، من در اینجا فقط اشاره می کنم جمله ای را که آقای ابن کثیر دمشقی سلفی که علیه اهل بیت شمشیرشون از رو بستن، ایشون در کتاب تفسیرشون جلد چهارم صفحه 122 تعبیرش اینه: وقد ثبتت صحیح ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال فی خطبته بقدیر خم انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی و انهما لم یفترقا حتی یردا علی الحوض. من در میان شما دو چیز گرانبها میگذارم و میروم، کتاب خدا و اطرت من، و اینها از هم جدا شدنی نیستن تا اینکه در کنار حوض کوثر بر من متصل شوند. عرض کردم تفسیر ابن کثیر که آقایان اهل سنت و وهابیون در این باورن، یک واو تفسیر ابن کثیر هم پیامی دارد، جلد چهارم صفحه 122. و همچنین در کتاب البدایت و النهایه جلد پنجم صفحه 228 اونجا هم صراحت داره: قال شیخنا الذهبی انه صحیح. استاد ما ذهبی شهادت داده این روایت صحیحه. آقای ناصرالدین البانی که از او به بخاری دوران تعبیر می کنن، به تعبیر آقای بن باز می گفت یلی و ان یعبر عنه بالامام فی الحدیث، ما باید بود پیشوای حدیث بگوییم. ایشون هم کتابی دارد صحیح جامع صغیر، در جلد دوم صفحه 217 میگه روایت صحیحه. جناب هیثمی از استوانهای علمی اهل سنت کتابی داره به نام مجمع الزوائد، در اونجا ایشون صراحت داره این رجال این روایت صحیحه. حاکم نیشابوری میگه حدیث ثقلین از نظر صحت شرایط صحیح بخاری و مسلم را دارد. هذا حدیث صحیح على شرط شیخین، مستدرک جلد سوم صفحه 109. قصد از نظر سند قابل خدشه نیست. از نظر دلالت من فقط یه چند نمونه ای رو اشاره می کنم، انشاءالله سر فرصت ما امامت از منظر سنت رو که بررسی کردیم در رابطه با حدیث ثقلین انشاءالله توقف بیشتری خواهیم داشت. ببینید نبی مکرم به عبارتهای مختلف حدیث ثقلین رو مطرح کرده. مثلا در یک جا داره: ما این اخذتم به ما لن تزلو بعدی، اگر به کتاب و سنت عقص کنید هرگز گمراه نخواهید شد. آقایان برن صحیح ترمذی جلد پنجم صفحه 228 رو ببینن، مسند احمد جلد سوم صفحه 59 رو ببینن. دستور داده به تمسک، ما این تمسکتم به ما لن تزلو. اوز میخوام اگر به کتاب و سنت تمسک بجوید هرگز گمراه نمیشوید. باز صحیح ترمذی جلد پنجم صفحه 329، در المنصور سیوطی جلد ششم صفحه 7، تفسیر ابن کثیر جلد چهارم صفحه 123. اوز میخوام دستور داده از کتاب و سنت تبعیت کنیم. لن تزلو این تبعتم یا وستمسکتم به ما یا لن تزلو این تبعتموها، اگر چنان که از کتاب و سنت تبعیت کنید هرگز گمراه نمی شوید. آقایان کتاب مسند احمد حنبل رو ببینن جلد اول صفحه 118، مستدرک حاکم نیشابوری جلد سوم صفحه 110 رو ببینن که در اونجا داره صحیحون علی شرط شیخه. در بعضی از روایت داره لا یفترقان حتی یردا علی الحوض، کتاب و اهل بیت من هرگز از هم جدا نمی شوند. اگر چنان که ما معتقد باشیم امروز کتاب هست منهای اطرد، در حقیقت لازمش تکذیب و یا کذب سخن نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. در بعضی از موارد داره جناب کاشانی تعبیر به خلیفه کرده، اینی تارکن فیکم خلیفتین کتاب الله حبل ممدود ما بین السماء والارض و اثرتی و اهل بیتی
و انهما لن یفترقا حتی یرد علی الحسن. من دوتا خلیفه و جانشین بعد از خودم برای شما معین می کنم. کتاب خدا عترت من و اهل بیت من و اینها از هم جدا نمی شوند تا در نزد حوض کوثر به من ملحق شوند. آقایان مراجعه کنند کتاب مسند احمد ابن حنبل جلد پنجم صفحه 182 و همچنین کتاب مجمع الزوائد هیثمی جلد اول صفحه 170. و جمله اخیر فرمایش حضرت عالی که خود آقایان علمای اهل سنت در این زمینه چه دارن. آقایان نگاه کنند کتابهای عزیزان اهل سنت مثل آقای مناوی صاحب کتاب فیض القدیر از شخصیت‌های برجسته اهل سنت. ایشون میگه وقد جعل رسول الله اهل بیته ادلا للقرآن. پیغمبر اکرم اهل بیت خودش رو ادل و همتراز و همسنگ قرآن قرار داده. و تمسک به هم منقذن عن الضلاله. و پیغمبر تمسک به این دوتا را نجات بخش از گمراهی قرار داده. خب شما ببینید کتاب فیض القدیر جلد دوم صفحه 174 جناب تفتازانی از استوانه های کلامی اهل سنته. ایشون هم بعد از این که حدیث ثقلین رو از صحیح مسلم نقل میکنه میگه الا ترا آیا نمیبینی انه علیه السلام و سلام قرنهم به کتاب الله. پیغمبر اکرم اهل بیتش را قرین کتاب قرار داده، همسنگ کتاب قرار داده. فی کون تمسک به ما منگذر ان زلاله، در این که تمسک به کتاب و اهل بیت نجات بخش از گمراهیه. بعد میگه ولا معنا لتمسک بالکتاب الا الاخذ بما فیه من العلم والهدایه فکذا فی الاطراء. تمسک به قرآن معنا ندارد جز این که ما از علوم قرآن و هدایت قرآن بهرمند شویم، همچنین از اطراء. شرح مقاصد جلد پنجم صفحه 303 عذر میخوام. آقای ملا علی قاری که از علمای بزرگ اهل سنته میگه والمراد بالاخذ بهم، پیغمبر که فرموده اخذ کنید به کتاب و سنت، معناش این هست که التمسک به محبتهم و محافظت حرمتهم و العمل به روایتهم و الاعتماد على مقالتهم. ما تمسک به محبت قرآن و اهل بیت و محافظت حرمت اینها، عمل به روایت اینها، اعتماد به گفتار اونها را ما شعار خودمون قرار دهیم. کتاب مرقات المفاتیح جلد 10 صفحه 530. همچنین جناب ابن حجر هیثمی در کتاب الصواعق محرقه جلد دوم صفحه 442 همین تعبیر رو داره. جناب آقای ابن الملک در کتاب المرقات فی شرح المشکات جلد پنجم صفحه 600 کاملا این مطلب رو به صراحت جناب کاشانی و بینندگان عزیز نقل میکنه.
بسیار خیلی متشکرم جناب دکتر غزنی. شما بینندگان محترم، ما منتظر تماس تلفنی شما هستیم. شما میتونید با ما تماس بگیرید، سوالات خودتون رو از ما بپرسید. من سوال بعدیم رو اینجور میپرسم. اول نسبت به مبحث قبلی که شما فرمودید جناب دکتر، خیلی جالبه برای من با توجه به این اعترافاتی که این علمای اهل سنت دارن و این تصحیحاتی که نسبت به این حدیث دارن، خب این حدیث رو همه صحیح دونستن، و این اعترافاتی که شما میفرمایید که علمای بزرگ اهل سنت دارن، چطور میشه که گاهی وقتها چشممون رو میبندیم و حقایق رو نمیبینیم؟ شاید برخی از جوانترهای اهل سنت، دوستان جوان من که میبینن برنامه ما رو، اگر بیننده برنامه ما هستید، کافی آدم یک کمی فکر کنه، یک کمی گاهی وقتا انصافش رو قاضی بکنه و خودش باشه و وجدان خودش و انصافش، که اگر اینها علمای بزرگ اهل سنت هستند، از علمایی هستند که دیگران نسبت به اونها اعتماد دارن، اینها این چنین میگوین، دیگه فکر نکنم بگم که خب چرا پدر من پس این کارو نکرد، چرا آبای من اینجوری بودن، چرا اجداد من اینجوری بودن، چرا بزرگان ما به اونها کاری نداریم. ما هستیم، ما در محضر خدا میخواهیم جواب بدیم. درست آقای دکتر؟ ما باید خودمون با خدای خودمون جوابگو بشیم، ببینیم که چه میگیم. علاوه بر اینکه تلفن داریم جناب دکتر، من سوال دارم، میخوام اجازه بدیم ما چند تا از تلفن ها رو بگیریم، بعد اون وقت خدمت شما هستیم.
ما هفته گذشته دیگه قطعاً دیگه نمیرسیم جناب آقای کاشان.
حالا ما در خدمت شما هستیم. مصاحبه میکنم، ببخشید. سلام علیکم شبکه جهانی ولایت، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم احمد الله، بفرمایید.
خسته نباشید.
خواهش می‌کنم، خیلی متشکرم از شما.
تماشا کردید.
بله بفرمایید، شما رو آنتن هستید.
ببخشید. خدمت شما
استاد بزمینی. بزرگواری، بفهمید.
یه سوال داشتم، اگه اجازه بدید
مطرح کنم. مثلا بفهمید.
یه سوال برمیگرده به جلسه قبل.
بله.
ولی جلسه قبل بنده مطرح کردم، ولی متاسفانه به دلیل الزام سوال بینندگان نوبت بنده نرسید.
خواهش می‌کنم.
امیدوارم که آقای دوستی جلسه سوال بنده رو
ان شاء الله اگر فرصت بشه ان شاء الله حتما جواب میدیم. بفهمید.
و تمام اشاراتی که آقای میانی در تمام جنگ‌های که خودشون نشون دادن،
بله،
مراقبت کامل از جانب پیغمبر اسلام حجت در همین وقت
تمام
شد. تمام شد که در سردار سپاه و ایشان لایق هیچ تحقیقی نبودید.
بله.
حتی در جنگ خندق گفته شده که 80 جراحات در بدن اون حضرت وارد شد که سبب این جنگ هم که گفته بودن برابر با تمام این سو جنگ سببش.
ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. بله.
بنده اینه که وقتی که آقا امیرالمومنین مقابل امن عبدالله قرار گرفت گفته شد که اون معلوم خدایی زده بودن.
بله بله. سوالتون یادم اومد که فرمودین که آیا خدعه در جنگ اصلا درست هست یا نه، اگر درست امیرالمومنین همچین کسی بود که خدعه بکنه یا نه. سوالتون رو دادم. بله، اینو دوباره از حال دوستو میپرسم.
آقا امیرالمومنین مقابل روی بایان شب نداشتن؟
بله.
آیا این توی شاید خدعه جایز
هست؟ اینو دوباره هم میپرسم. تو سوال بعدیتون رو محبت تنمیم.
سوال دیگه داشتم، طواف نساء.
بله.
طواف نسایی که از سنت اینجا میآورن همون طواف بدا هست یا خیر؟
بله.
سوال دیگه که داشتم، اگر ببخشید اگر اینطور هست همین منظور از طواف وداع، اگر اینطور هست چرا ریت بشه عوض کرد؟ اگر اینطور نیست اهل سنت طواف نساء انجام نمیدن؟
بسیار.
این سوالی که داشتم بخاطر سوتایی که در مسجد الحرام میباشه، سه خلیفه اول با رضی الله عنهم و خطاب کردن و نوبت آقا امیرالمومنین رسیده با کلم الله وجهه خطاب کردن، اگر این کاری آقای دکتر
بله متشکرم. خیلی متشکرم. ممنونم. تشکر از سوالشون. سوالشون بود دکتر که چرا در مسجد الحرام و مسجد نبوی که نگاه میکنیم این کاشیکاریه که هست اسم سه خلیفه اول رو با رضی الله عنه نوشتن اما اسم امیرالمومنین رو با کرم الله وجهه نوشتن. بله اصلا میکنم.
من جواب ایشون رو سریع من میترسم سوالات بعدی بیاد. الان من یه لحظه دیدم که تلفن ها پر هست. این برادر از من عذر میخوام که بعضن که ما الهم فل اهم میکنیم به بعضی از سوالات اساسی میاد دیگه نمیرسیم. در رابطه با قضیه یک جنگ خندق که حضرت علی فرمودید، این که امیر المؤمنین خدعه کردن، این کاملا خلافه و حتی روایت ضعیفی هم در این زمینه ما نداریم و آنچه که هست در روایات معتبر در جنگ این ابن عبدود با امیر المؤمنین آنتنان مغلوبه شد و گرد و غبار کل فضای جبهه را فرا گرفت و یک دفعه دیدن صدای تکبیر امیرالمؤمنین برخاست از میان گرد و غبار. با تکبیر علی بن ابی طالب سپاه اسلام تکبیر گفتند. وقتی گرد و غبار خوابید دیدن امیرالمؤمنین در حال بریدن سر عمرو بن عبدود هست. حتی در بعضی از جا مثل مولانا و غیره داره که عمرو یک توفی کرده
فرزند
اینها هم همه روایات ضعیفی خیال پردازه. ما روایت صحیح در این زمینه نداریم. در رابطه با قضیه این که آیا در جنگ خطعه هست یا نه، خب این رو برای شما عرض کنم، بعضی از آقایان فقها شیعه و سنی الحرب خطعه اصلا کل حرب را خطعه می دانن. در مسئله جاسوسی و خطعه کردن رو در جنگ، البته با موازینی که اسلام معین کرده برای خطعه، نه اینکه خدعه باعث بشه ما بیاییم مثلا اطفال رو به عنوان خدعه در جلوی شمشیر یا تیر مخالف قرار بدیم امثال اینها یا قرآن بنیزه کنیم، اینها نه. اگر خدعه هم هست خدعه محدودش باید پیغمبر اکرم معین کرده باشه. طواف نساء برادران اهل سنت که طواف وداع یا طواف زیارتی که انجام میدن در حقیقت عین همون طواف نساء ماست، هیچ فرقی ندارد. اینی که بعضیا میگن اهل سنت در طواف نساء انجام نمیدن، نمیدونم زنهاشون چنین است و چنان است، اینها همه به درد داستانهای اطراف کرسی اونم در فصل زمستان میخوره که چهار تا پیرزن کنار هم وایستند و یکی بود یکی نبود غیر از خدا هیچ کس نبود بکنن. در رابطه با امیرالمؤمنین که میگن کرم الله وجهه، به خاطر این هست که خود اهل سنت هم بر این باور هستن که آقا امیرالمؤمنین حتی یک چشم به هم زدن در برابر بت‌ها تعظیم نکرده، بت را نپرستیده و لذا کلمه کرم الله وجهه عن عبادت الاصنام، خدای عالم گرامی داشته پیشانی علی و صورت علی را که در برابر بت‌ها کرنش کنه. ولی نسبت به اون دو تا یا سه تا خلیفه
سابقه شرک کفر داشتن که با آمدن نبی مکرم مسلمان شدن. من از این برادر عزیزم البته معینم نکرد از کجا زنگ زدن، از این هفته گذشته ما سوال ایشون رو فراموش کردیم، البته به قول حضرت آیت الله سبحانی فرا گربه شد، از این وقت یک فراموش میره بالاتر. بله من عذر میخوام از این عزیزم.
خیلی متشکرم از شما بیننده محترم که تماس گرفتید، امیدوارم پاسخ خودتون رو دریافت کرده باشید. ما جواب بیننده همیشگی ما جناب آقای قاضی پشت خط هستن. سلام علیکم، حالا سلام خوبه، خیلی متشکرم که ما تماس گرفتیم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
تبریک به مناسبت حلول ماه ضیافت الرحمن.
سلام علیکم.
عرض سلام و ارادت دارم خدمت ارسال رجمونی و همه عزیزان در کار شبکه ولایت. از به محضر استاد که شبکه ظلمت طبق معمول به مظالمی میگن که گاهی بد نیست مطرح کردنش به نظر بنده.
ممنون از شما.
اخیراً اعلام کردن که هر کس از قرآن ولایت و امامت آقا امیرالمومنین رو ثابت بکنه
بله
جایزه بهش میدن.
عجب.
بنده به حساب ضعیف خودم حساب کردم، جایزه شم ظاهرا بد نیست، حدود 600 میلیون تومان میشه.
عجیب.
بعد استاد سلام کنم ان شاء الله اگه صلاح میدونن پاسخ نگذارن این سوال.
ان شاء الله ان شاء الله.
مطلب دیگری هم مطرح کردن اولین که هر کس معتقد باشد قرآن نیاز به مفسر و مبین داره قرآن رو نفهمیده، لذا این اعتقاد موجب این می شود که قرآن زدایی بشه در جامعه. در این مورد هم اگر حضرت اشتاش طلاق می دونم اشتاد بفرماین ممنون می شیم.
بله.
و طبق معمول بنده بیش از کوپن هم صحبت می
کنم،
سوال دیگر هم هست و بعد همین شبه که اعلام کردن که علمای شیعه معتقدن قرآن بطنی دارد و بعضا این بطنها هم بطونی برن.
بله.
این هم نوع قرآن زدایی در جامعه هست. در این مورد هم اگر حضرت استاد توضیح بفرماین ممنون میشم. التماس دعا خدا
خیلی متشکرم.
عنایت باشید.
خدا بگیره. تشکر میکنم.
معلوم شد آقای قاضی خلاصه خوب
پیگیر هستن شبکه حمول یا شبکه ظلمت هستن در هر صورت. خدا ما بیننده بعدی رو بگیریم یا یکی یکی پاسخ بدیم. بفرمایید
اگر
بیننده بعدی رو بگیریم که خیلی وقت پشت خط هستن. سلام علیکم شبکه جهانی ولایت، بفرمایید. الو سلام علیکم، بفرمایید. صدای شما خیلی ضعیفه، اگه لطف کنید بلندتر صحبت کنید ممنون میشم. الو الو صداتون خیلی ضعیفه قربان.
الو
بفرمایید. بفرمایید باز هم ضعیفه ولی خب بفرمایید.
سلام به خدمت شما، من از پاکستان کویت صحبت میکنم.
خواهش میکنم بفرمایید، از پاکستان تماس میگیرم. بفرمایید.
من از آقای اسدی سوال کرده بودم که آیا ائمه ما در کجا آیه ولایت سوره مائده را استدلال کردن؟
ائمه ما درست سوالتون این بود که ائمه ما برای اثبات امامت خودشون به آیات سوره مائده کدام آیه رو استدلال کردن؟ این بود سوالتون؟
یا رسول یا رسول بله ما اومده کجا چی وقتی ما استدلال کردن
اینا؟ چه موقع ائمه رو خودشون استدلال کردن به این آیه یا نه؟ بله. سوال بعدی هم داری؟
سوال بعدی این بود که این اشلام بشرا ما منتظر برنامه یا یه چیز طبیعیه تا متصرف به آقای تزمینی ولی مثلا یک مختصر جواب
بخوایم. راجع به اشاره مبشره.
بله. آیا اینا هم استدلال کردن جایی یا تنها اهل سنت ای عزیز را خیال میکنن؟
بسیار.
یعنی این خلاف اصل الهی و پیغمبر نیست که تنها ده نفر پیغمبر بشارت میده و الا که تنها نفر صحابه بودن.
بله. بله بله.
سوال کوچیک خیر کوچیک که این دو نفر چرا مسلح شدن تنها؟ صحابه که زیاد بودن. اینا چرا جلو آمدن؟
این ده نفر؟
چی دو نفر؟ ابوبکر و عمر؟
بسیار خیلی متشکرم. بله بله حتما متوجه شدیم. بله خیلی متشکرم، ممنونم از اینکه با ما تماس گرفتین، تشکر میکنم، خدا نگهدار. سلام علیکم شبکه جهانی ولایت، بفرمایید. سلامت باشین، خواهش میکنم.
حضورتون بگم فقط وقت برنامه‌تون اصلا مناسب نیست برای شبهای غیر تعطیل، الان که شب تعطیل است برای شبهای غیر تعطیل اصلا مناسب نیست.
بله.
از حضورتون یه سوال داشتم که اهل سنت شبهه ایجاد میکنن باید اینکه شهادت حضرت فاطمه داستانی هست ساختگی.
بله.
خواهش میکنم از دوستان توضیح بدن در این مورد و در مورد یارکار خواهش میکنم توضیح بدن، ممنون متشکر میشم.
خواهش میکنم.
خواهش میکنم ساعت برنامه این مقدار بیایید عقبتر.
یعنی ساعت چند بشه حدودا؟
فکر میکنم ساعت از ساعت 7-8 شروع بشه خیلی بهتره.
بسیار.
و خواهش میکنم مناظراتون هم سبت من که مناظرات رو ندیدم.
بله.
ولی مناظراتون از طرف خود یه مقدار زیادتر کنید.
انشاءالله. خیلی متشکرم، ممنون آقای راهنمایی‌تون، تشکر میکنم، خدا نگهدار. سلام علیکم شبکه جهانی بله بفرمایید.
سلام عرض خدمت شما آقای کاشانی، خسته نباشید.
خواهش میکنم بزرگواری، در خدمتتون هستم، بفرمایید.
خواستم عرض سلام کنم خدمت حضرت استاد آقای قزوینی و از رو دست مبارکشون میبوسم، تشکر میکنم از زحماتشون.
خواهش
میکنم.
دور دور دست شما میبوسم، از زحماتشون تشکر میکنم. خواستم از جناب استاد بپرسم که آقای قزوینی، الان 1 میلیارد هستن اون برادر و خواهرای ما، ظاهرا مثلا شدید که قبل از آن بودشون رو افتاد کنن بعضی از طرف شما، حالا در رابطه با بمباری های دیگر یا مسائلی که در رابطه با ولایتی عینه اطهار و ملا علیه هست، اینا گمراهن، مقصری اصلی چیه که این جمعیتی که این چنینی گمراه شدن، چی مقصره؟ حالا ما تشکر میکنیم از زحمات شما که آرزوی دیده نمون برآورده شد و خدا را شاهد میگیرم که هر بار که نماز میکنم به این خیلی بزرگوار دعا میکنم.
خیلی ممنون از شما.
در سوالی دیگه هم داشتم در رابطه با اون جایزه که تنگره که آقای بازی فرمودن دیگه، خوال اگه فرمودی ما بشم اعلام کنیم جایزه را بگیریم.
انشاءالله تشکر میکنم از شما، خیلی ممنون، محبت کردین، دستتون درد نکنه، خدا نگهدار. سلام علیکم شبکه جهانی بله بفرمایید. الو
آقای کاشانی سلام.
سلام علیکم قربان، حالتون خوبه؟
ببینم باشین هفتی خدمت دانشمند بزرگوار آقای قزوینی از عرب دارم.
خواهش میکنم بفرمایید.
از جناب آقای قزوینی دو سوال دارم.
در خدمت هم بفرمایید.
اول آیا جناب عمر خلیفه دوم به تحریف قرآن معتقد بوده و داخل
به تحریف قرآن
بوده؟
به چیه قرآن؟
جناب عمر به تحریف قرآن
تحریف
متأکد بوده و یا خیر؟
بله.
و اگر بوده چی گونه بوده؟ و سند جان در کجاست؟ و در باره کدام سوره قرآن اونا متأکد به تحریف بوده؟
بله.
دوم، آیا حضرت محمد صلی الله علیه و
سلم بله
غیر فاطمه زهرا دختر دیگر داشته یا نه؟ آیا در خلیفه دختر دیگر یا نه؟ اگر بود در خدیجه کبری صلی الله علیه و سلم من سه اصل دنیا بزرگ دختران نبوی آن حضرت بود و آن جد خلیفه عثمان دامن او عثمان خلیفه بود.
میخوام صداتون خیلی قطع و وصل میشه. الو صداتون خیلی قطع و وصل میشه، یک بار دیگه. الو صدای شما خیلی قطع وصل میشه، من صدای شما رو ندارم، ممکنه دوباره تماس بگیریم؟
شماره ایران تماس میگیرم.
الو الو صدای شما خیلی قطع وصل میشه، من صدای شما رو بریده بریده میشنوم، اگه ممکنه من قطع میکنم دوباره تماس بگیرید من شما رو میگیرم رو خط. تشکر میکنم از شما، خواهش میکنم، خدا نگهدار. سلام علیکم شبکه جهانی بله بفرمایید. الو الو سلام علیکم شبکه جهانی بله بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم ورحمت الله.
شب
شما بخیر. شب شما هم بخیر، خیلی متشکرم. همچنین از شما قبول بشه ان شاء الله.
خدا ان شاء الله عاقبت همتون بخیر.
تشکر میکنم، ممنونم. ان شاء الله، خیلی متشکرم از شما. خدمت اگه لطف کنید یکم بلندتر صحبت کنید، صداتون ضعیف. بله بله بفهمید.
الان اگر ملاحظه بفهمید شبکه‌های متعددی الان راه اندازی شده.
بله.
و هر کسی هم بنا به اون مسائل حالا فکری خودش.
بله.
راه رضای خدا فکری داره. نمیدونم رسیدن به اهداف عالیه خودشه.
هر کس به هدفی بله.
هر کی به هدفی. اینها شبکه‌ها باز شده. از ادیان و مذاهب و نمیدونم مسلک های مختلف و اینها دارن دفاع
میکنم.
اون چه که مسلم هست که آدم باید معلم باشه یا متعلم،
همینطوره.
یا اگر معلم شد پس باید جمعی جهات علم اون رشته رو داشته باشه که معلم
میشه.
اگر که اظهار نظر میخواد بکنه به خود تفصیل سخت به این مطلب. مسئله بعد اینه که در این شبکه ها اون چی که لازم هست اون چه که میشه از بابت انصاف صحبت بکنیم اینه که یه خوده از حرفای رکی زدن، حرفای زش، حرفای بیرد زدن پریز بکنیم، حساسیت اون رو به این چیزه میشه نشون بدیم. اگر بنابشه حساسیت اون رو با اونم عصبانیت و حرف بد زدن بگیم، مقابل ما اون چیزی که نشستم و بهش حرف بد زدیم اون هم حرف بد زدن، اگر این حرف بد رو ما نمیدونیم نوامیس اونها زدیم اونها هم به نوامیس ما
خواهند دارم همینطور بعد.
اگر احترام دارن برای ما اون عده ای که حالا از خدا بگیرید از نوز از بلاب پایینی برسیم به پیغمبر و ائمه و غیر ذالک،
یعنی
بر اثر حساسیت یه چیه به تصنع همون حالت رو شاید سنی بدتر بشیرن.
اصلا همینطوره. بله
من یه سنی بودم شیعه شدم.
بله
بنا به جدایل استاد
بله
کتاب‌های مختلف رو اتاق یک میتونست را زیر میکردم.
بله
اما بعد کم آوردم. فقط تنها چیزی که من رو متقاعد کرد به این مسئله این بود که نگاه کردم دیدم که حضرت آقای غزنوی خدای انشاءالله که عمرشون رو طولانی بود
انشاءالله
و کسانی که در این راه صاحب نظر هستن
یعنی
با استدلالات اساسی یعنی
و متقن
از بله صد درصد مثبت استدلال و اساسی مثبته. اینها اومدن از کتابهای خودشون جواب سنی رو میدم نه از کتاب شیعه. این معلومه که حساسیت شیعه رو ایجاد میکنه بحث اون رو زیاد میکنه. وقتی در این شرایط دو نفر عالم با هم مناظره میکنن از این مناظره اون کسی که کنارش نشسته اگر عقل سلیم نه عقل سلیم اصلا اموال
نمیتونه میتونه به آدم داشته باشه
انصاف داشته باشه
بله
جدا میکنه تشخیص میده میگه که آقا این کاری که الان اینها دارن میکنن صحبت هایی که میکنن صحبت اصلی اینه اساسی اینه صحیح اینه دنبالش صحیحش میده. الان بچه های خانواده های اهل تسنن خصوصا اونهایی که علمای این مذهب تسنن هستن این بچه ها با شرایط فعلی به جایی رسیدن که الان دارن کشیده میشن به سمت تشیع اون واقعیتیه.
بله
من این که اون با میخوام من خواهم خواهش بکنم
بله
که آی اینقدر اظهار نظرهای من فکر میکنم باز بگیم واهی بهتره یا به عبارت یه سوالاتی میکنن که آقا این سوال کجا های درد شما رو دوا میکنه. من نظرم اینه که من با این کاری که انجام شده دیدم و به این راه رسیدم الان شما چه خدا میکنم هیچ وقتم به خودم اجازه ندادم که حرفای رکیکی نبهی با خود معنی نداره حرف رکیکی رو درست میکنه جز این که این مناظره ها اگر زیاد بشه اونهایی که کنار نشستن نگاه میکنن توی این مناظره اتخاب میکنن میگن آقا وقتی جواب من رو شما از کتاب هایی که من بهش مطمئنن اعتقاد دارم میدی
بله
دیگه من چی دارم بگم
یه حرفی نمونه
بگم میتونم اقام بکنم
همینطور.
پس بیاییم یه خود این قضایی که از علمای اهل تسنن
بله
علمای اهل تشیع بگیرن بشینن اینها صاحب نظرن اینها استدلالاشون حالا الان کامپیوتر اومده ولی اگر این کامپیوتر رو بذاریم کنار من میخوام ببینم حضرت آقای غزبینی غیر از اینه که جواباشون رو از این ذهنی که داره داره میگه در کتاب فلان جلد فلان صفحه فلان
خط
فلان تا اینجا رو وقتی اشاره میکنه خب کامپیوترم الان اومده
چه
بهتر دیگه دسترسی و همه چیز
یافتنه
دیگه هر کسی میتونه بگیره بشینه بزنه یک کلیک کنه
در اول چک کنه ببینه آقای غزبینی درست میگن یا اشتباه میگن.
نه همین رو بزنه میگن وقتی آقای غزبینی مثل حضرات که مثل آقای غزبینی هستن بشینن
بله
و
و با این علمای اهل تفنن شروع به صحبت بکنن،
معنی
هم منطقی صحبت بکنن، هم جوابهایی که ما سوالهایی که داریم جوابهاش رو میگیریم، هم وقتهای تلویزیون رو به این صورت هدر نمیدن. خب این همش یه هزینه جد خوش خوابیده
دیگه،
من بیام یه خود انصاف بخرج بدم، میگم خب از این یه کلام سوالی که من میکنم آیا به اون هدف کلی میرسم یا نه، بشینم یه مناظره رو نگاه کنم بشنوم با اون استدلالاتی که در کتاب های اهل تفنن، کتاب هایی که از علمای بزرگ اهل تفنن هست و همشون قبول دارن و انشاءالله که خدا خودش جزای وهابیت رو بده وقتی که برای خدا جسم درست میکنن، خب هر عقل سلیمی میگه
باش
پس تحریک ها یه چیز دیگر اصلا زر میکنه اون اصلا وهابی اصلا اسم بردنش هم من فکر میکنم یه خود گناه میکنه مثلا اسمش هم ببریم.
خیلی ممنونم از شما، ببخشید
من میخواستم فقط از نظر بحث مناره خدا انشاءالله عمر طولانی با عزت تو همه با سلامتی
انشاءالله
به این سید بزرگوار و به باقی علما بده
انشاءالله
که بشینن اینها رو از کتابهای خودشون محکوم کنن یکی پس از دیگری بیان به همه
این ها،
من فکر
می‌کنم
راهی به سوی
ظهوره انشاءالله. خیلی متشکرم شما، ممنونم، تشکر میکنم، بزرگواری کردیم، خدا نگه دارم، تشکر،
خدا نگه دارم.
سلام علیکم شبکه جهانی برای است، بفرمایید.
السلام علی المهدی الذی یمنا و رزاق استن و اطلا کما ملعت ظلمم و جورا، ای ماه بدها تا به کی اخسار پنهان میکنی، تا چند از هجران خود دلها پریشان میکنی، ای یوسف زهرا بگو چه یاد کنعان میکنی، ای مهدی صاحب زمان چه رخ نمایان. عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت شما جناب
سلام داشتین، خواهش میکنم، متشکرم.
استاد خزینی پس به شما رو از این باید دور میبوسیم و به چشمانمون میذاریم. زارعی هستم، البته من همون دوستی هستم یکی دو بار مزاحم شدم و در رابطه با اتحاد شب کاز این که آجاها توی زنگ دادم صحبت کردم که اونجا هم از کردم زاری، ولی آجاها اشتباها محمدی اون نایست، اینو گفتم که اگه یه زمانی از کردم زاری حالا وجود نیاد که حالا چجور شد محمدی شد زاری، آجاها فکر هم اشتباها یاد داشت
کردم.
اولا دو تا تبریک من دارم به هم آجاهای قزوینی هم مجموعه دوستان شبکه باید عرض بکنم، یکی به خاطر انتخاب این مجری خوشرو، این چیز که در حتی شبکه های ماهواره ما کم داشتیم،
خیلی مشکرم، محبت داریم بزرگ،
واقعا یه گونتی
هزر لطف شما، خواهش میکنم،
عرضی توفیق و طول اون براشون میکنیم انشالله، و همین خوشرویی به این حسن خورد همیشه،
خیلی مشکرم، ممنونم، محبت داریم.
تبریک دوم باز واجه های قزوینی به خاطر تربیت شاگردانی که من واقعا تا به حال به هر حال خود ایشون رو دور دور تو شبکه های مختلف دیده بودیم توی سایت اینها، اما شاگردانی که تو این چند جلسه واقعا دیدیم مثل آقای ابوالقاسمی، مثل آقای یزدانی، مثل دوستان دیگه که واقعا تربیتگران اینها مدال افتخاری است به نظر من برای خود استاد تزیینی که یه همچین شاگردانی تربیت کردن، انشاءالله که خودشون همچنان پایدار باشن و همچنان که خودشون رو قاطی سیاست نکردن همچنان به کار علمی خودشون ادامه بدن و
همچنان
رو انشاءالله به جامعه شیعه عرضه بکنن.
عرض
سوم جناب آقای مولوی مرادزهی، هر به هر دوستاتون عرض میکنم، هم عبدالحمید هم عبدالمجید، تلفن قبلی رو شنیدید، کسانی کسی بوده که همکیش شما بوده قبلا، اون از شما خواست اگر واقعا حرفی برای گفتن هست، شما که اومد توی برنامه آقای ابوالقاسمی و اعلام کردی که ما مناظره میکنیم، حتی قرار شما انتظار داشتیم شب جمعه با آقای قاسمی صحبت کنیم، حالا چرا نیومدید؟ یا حتی سال گذشته هم در همون شبکه خبری هم به برادرتون هم چندین بار ازش خواسته بودن که بیاد، حالا چرا نمیاید؟ مطمئنم اون کف علمیتون و کف برحال مذهبتون پایین هست.
امیدواریم که بیان انشاءالله.
مطلب آخر از آقای قزوینی تواضع میکنم، تهمتی که به امیر کور و مکان زدم، این مطلبی که خصه دختر ابوجهر خواستگاری خواستگاری از دختر ابوجهر رو برای یک بار هم که شده به طور کامل موک موشه کافی بکنن، که این تهمتی که متاسفانه به امیر مؤمنان علی علیه السلام دادم انشالله واضح روشن بشه، و این که آیا این امر هاستی که در زمان پیغمبر یا در زمان خلفا بوده همون همراهاتی بوده که مشاور معاویه یا در زمان معاویه همدست و همراه معاویه بوده، اون بوده یا شخصی دیگه؟
بله 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 خیلی متشکرم، ممنونم، تشکر میکنم. شکرم. سلام علیکم، شبکه جهانی داره اتفاهمی؟
سلام،
این
آقای جهان خلدونی میخواستم صحبت کنم.
شما رو یه هستیم بفهمونی شده شما فرش میشه.
سلام، میخواستم اولا که ماه مبارک رمضان رو تبریک بگم به حاجی آقا و تمام بینندگان شبکه سلام.
ما هم شما تبریک بگم، خواهش میکنم.
جلایت
خواهش میکنم.
بعد خواهش خیلی بزرگ یا درخواست خیلی بزرگ بگید از همیشه برنامه هاشون نگاه میکنم، این بود که خواهش من اگر مورد رو بیدارم به مورد اطلاق آمد تشکیه از منشبه خیلی دشمنه و مورد هم از خودمون به خودمون دشمنیم که روی که فرمزادن و مسلمان به دنیا برن و اصلا بود به مسلمان بوده دارن و واقعا مسلمان بودن و وشیده و تمام قرآن و اسلام و همه رو در تقاجم گرفتن. ولی صحبت من اینه که درست ما شما در این کار دیگه انجام می گفتگوها و احسا و همه این انرژی هاتون رو در مورد این مسئله همون بشیم کد بذاریم، ولی به آرد خیلی مهم به این مدت شما در روشن رسته زمانی در آمیرد
وظیفه ما در چی بود؟ میخوام خواهم سوالتون قطعا شد، وظیفه ما چی نسبت به چی؟
من میگم وظیفه ما شیعه
سوال دیگه هم داریم بفرمایید تا من بیننده بودم. من سوال شما رو اینجوری
می‌پرسم.
خواهش می‌کنم. سوال شما این بود که وظیفه ما شیعه ها نسبت به دینمون چی هست؟ من کل سوال در این خلاصه نشه درسته؟ بله.
ما
تشکر می‌کنم. از کجا تماس می‌گیرید شما؟ من از لس آنجلس. تشکر می‌کنم. خدا نگهدار. سلام علیکم، شبکه جهانی ولایت بفرمایید.
سلام علیکم،
سلام علیکم رحمت
الله.
سلامت باشی، متشکرم.
حال شب خوبه جا؟
تشکر میکنم، خیلی متشکرم. بفرمایید.
شما خدا نگهدار.
بفرمایید، صدا شما پخش میشه، بفرمایید.
شما مبارک شما هستم که از حضرت آیت الله دکتر حسین قزوینی
بله
همچنین ان شاء الله سلام خود خدمت ایشون عرض میکنم و همچنین خدمت شما
بزرگواری علیکم السلام رحمت
الله عزیز محترم
بزرگواری محبت دارید
و خدا را شاکریم که شبکه جهانی اهل جهانی ولایت الحمدلله یک شبکه با ثمر و با نتیجه بسیار خوبی در دنیا ظهور کرده است.
بله خیلی متشکرم.
امیدوارم که انشالله زمینه ظهور امام زمان و همچنین حکومت حضرت مهدی علیه السلام که یک حکومت جهانی و همیشگی و در عین حال فراگیر است و همه دنیا تحت قلمرو حکومت امام دوازدهم اختر تابناک ولایت و امامت که همه بشریت مخصوصا شیعیان چشم در انتظار آن عزیز زهرا و یوسف واقعی زهرا هستند و همچنین این افتخار برای شبکه جهانی ولایت به وجود آمده است که امروز در عرصه جهانی حقایق تشیع را بدون این که اعماز در آن داشته باشد و حقیقا بدون هیچ گناه پیش آمدی علنا اظهار می کند و برادران اهل سنت را دعوت می کند به مناظره و گفتگو در عین حال به این که حقیقت را بپذیرند و در رأس آن حضرت آیت الله دکتر حسین قزوینی که از علمای بزرگ و از اساتید حوزه علمی قم است و از سادات محترمی که شاخصترین چهره علمی و دینی و مذهبی و سیاسی ما افتخار میکنیم و انشاءالله قبل از آنی که سؤالم رو از حضرت آیت الله مطرح کنم اینه میخواهم که همونطوری که اسم این شبکه به عنوان شبکه جهانی ولایت است افکار ما، اندیشه ما، تفکر ما، عملکرد ما هم انشاءالله جهانی باشد و ما همه شیعان دنیا را بالاخص و بالعام نسبت به همه مسلمانان، نسبت به همه بشریت دیدی وسیع داشته باشیم و بشریت را به سوی اون چراغ هدایت ولایت دعوت کنیم. این افتخار انشاءالله برای ما به وجود بیاید.
انشاءالله
سؤال ما از حضرت آیت الله این است. سوره مبارکه بقره در این سوره آیت الکرسی چند تا جمله اینجا مطرح از حضرت آیت الله اینا لطف بکنن از طریق روایات و احادیثی که از ائمه معصومین علیهم السلام وارد شدن این را بیان بکنن چون قرآن مفسر میخواهد، قرآن مبین میخواهد، قرآن مبین و مفسرش ائمه معصومین و روایات آنهاست. پس برابر این اگر روایات معصوم نباشد ما قرآن را نمیفهمیم. و آن این است که خداوند میفرماید که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. اینجا دو جمله رو من از حضرت آیت الله سوال می کنم. اول اینکه وقتی خداوند می فرماید که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، یعنی منظور خدایی که می فرماید خدا سرپرست کسانی است که ایمان آورده است، منظور از این ایمان به خدا، ایمان به پیغمبر و ایمان به ولایت امیر مؤمنان و 11 فرزندش. بعد خداوند می فرماید یخرجونهم من الظلمات الى النور، یعنی اینهایی که ایمان به اینها دارن اینها را از ظلمات و تاریکی و از اون تاریکی ها به سوی نور
می‌کند
و هدایت می‌کند. و این مثلا که منظور از این ظلمات چیست و منظور از این نوری که در اینجا هست چی هست؟
مسئله
دیگر این است که والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، اونهایی که کافر شدن آیا کفر به این منکر ولایت امیر مؤمنان هم شامل می شود یا خیر؟ بعد یخرجونهم من النور الى
تاریکی ها خارج می کند، یعنی منظور اگر نور ما در اینجا همون کارهای خوب باشد که کسی که ولایت علی را قبول نداشته باشد، نتیجهش این می شود که اگر نماز بخواند، اگر صدقات پرداخت کند، اگر احسان بکند، هر کاری بکند، اینها نور است. منتها ولایت علی را قبول ندارد، یخرجونهم من النور الى الظلمات. نتیجهش این است که به سوی تاریکی کشانده می شوند. پس من از حضرت آیت الله این با عرض معذرت سوال میکنم که جواب این رو از طریق روایات و احادیث اهل بیت عنایت بفرمایید.
خیلی متشکرم تماس شما.
آل محمد زمینه ظهور صاحب الامر ما رو هم فراهم کند و برای جناب عالی هم سلامتی و طول عمر عنایت بفرمایید.
خیلی متشکرم، ممنونم، خدا نگهدار. خدا نگهدار. اگر فرصت بشه ان شاء الله جواب شما رو تو این جلسه خواهم داد. ما دو تا بیننده داریم که خیلی وقت پشت خط هستن. با توجه به اینکه وقت ما هم به پایان رسید، مصاحبه می‌کنم شما. سلام علیکم، بفرمایید شما که جهانی ولایت. سلام علیکم، خواهش می‌کنم بفرمایید. زنده تبریک ماه رمضان به شما. علیش کنید بلندتر صحبت کنید، ممنون می‌شم.
زنده تبریک ماه رمضان به شما و آقای قاضی.
خواهش می‌کنم، به شما هم مبارک باشه ان شاء الله.
مطالبه
نمی‌کنم
با یه
دو سه
تا شعر
می‌خوام. اگر خواهش می‌کنم
الو
بفهمین، لطف میکنین بفهمین.
یا علی مدد دم مسیح های غرق به دل حیدر از سیافت ما، ذکر وحدت به عشق حیدر از حیدر، سبقت عشق به نور از شما تحمد به خدا حتم نبی حیدر از بعد سریعت عقل تابعیم، عاشق تازه نور و ولایتیم، زینت کعبه فاتح وحید نبی حیدر است، مهمان زیبا زنمتان به خدا حیدر است. کار آنها گرچه فریب و غرض بود، با عشق و ترد محتاج عفو به حیدر بود. زهرا به اقرارشان واقعا وعده به حق کرد، سکون تحریم شوق زهرا به حیدر تماشای نور بود. تمام هستی تنیده به عشق بود، عشق تنیده به انتظار ایمان حیدر است. وظیفه ما احترام داشتن اهل سنت است، سیه ما به خدا دعای حیدر است. از آهم به تک تک نفسهای مدین است و به تک تک منکرین است و معاندین است از جهر فرج آموز شد.
تشکر میکنم، خدا نگهدار، متشکرم از شما. سلام علیکم شهرت جهانی بلیت که فهمیم. الو
شبکه جهانی
ولایت. بفرمایید صدای تلویزیونتون رو لطف کنید کم کنید، با تلفن صدا ما رو بشنوید. خب بینندگان محترم، عذرخواهی میکنم از شما اگر که نمیرسیم به همه پاسخ سوالات شما رو بدیم، به جهتی که وقت برنامه ما محدوده و اگر شما که پشت خط موندین و نتونستیم با شما صحبت کنیم، من از دوستان خواهش میکنم که تا قدر ممکن جواب این سوالات رو بفرمایید. علاوه بر اینکه من دو سه سوال اساسی داشتم از جناب دکتر که باز هم طبق برنامه هر شب سوالات من مون، اگر فرصت کردیم آخر یکی از سوالاتم رو میپرسم. جناب دکتر بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. من این عزیزی که آخر آمدن چون پشت خطم زیاد مونده بودن این رو عرض کنم که ایشون سوال فرمودن که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، که آیا مراد از نور و ظلمات چی هست؟ میتونن عزیزان به کتاب کافی جلد 8 صفحه 289 و تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 378 مراجعه کنن. روایتی از امام صادق سلام الله علیه که میفرمان مراد از این نور، نور آل محمد صلوات الله علیه مجمعین، و مراد از ظلمات هم دشمنان اهل بیت عصمت و طهارت هست. چون عزیزمون خیلی به قول حماسی صحبت کردن و از این اظهار محبتشون هم من تشکر میکنم. خواهرمون که از لس آنجلس زنگ زدن گفتن وظیفه ما شیعیان نسبت به مذهب من چیست، خواهر من این خیلی روشن و واضح نیاز به گفتن ندارد. با این دنیای پرغوغایی که ما زندگی میکنیم، شبه علیه مذهب ما از در و دیوار میبارد. وظیفه اول ما آشنا شدن با مبانی فکری مذهب، آشنا شدن با معارف اهل بیت به صورت استدلالی نه به صورت سنتی و تقلیدی، و آگاه کردن دیگران، یعنی از همون خانوادمون فرزندانمون بگیریم تا به همسایه، دوستان، آشنایان، همکلاسی ها و دیگران،
و خود را مجهز کردن در عرصه پاسخگویی به شبهات. من بارها این را عرض کردم، اگر امروز ما یک مصداق بارزی از واجب عینی تعیینی تعینی بخوایم نشان بدهیم، اون هم عبارت از پاسخگویی به شبهات در حوزه ولایت اهل بیت علیهم السلام. اما سوالاتی که دوستان عزیز داشتن، برادر عزیزمون جناب قاضی فرمودن که شبکه به قول اصطلاح ظلمت، حالا اگر ما این تعبیر میکنیم قصد جسارت نداریم چون دیگه به این شکل تو رسانه ها مرسوم شده، من نمیخوام نام اون شبکه را ببریم، مبلغ شبکه باشیم. در این شبکه بله ما هم شنیدیم، تو خبرها هم آمده بود که اینها اعلام کردن ما حاضریم، خلاصه کسی ثابت کند در قرآن نام ولایت امیر المؤمنین و امامت امن آمده، ما اونطور که جناب قاضی حساب فرموده بودن تا حدود 600 میلیون تومان ما جایزه میدهیم. اولا ما به این شبکه رسما از همینجا پیام میدهیم. خب اگر کسی بخواهد ثابت کند، از چه راهی ثابت کند؟ شما که به جوانهای شیعه اجازه ورود به شبکتون نمیدهید. اگر یک عالم شیعی یا یک جوانی که آگاهی داره میتونه حرف حسابی بزنه، بلا فاصله تلفنش رو قطع میکنید. اگر میبینید یک جوان شیعی خیلی زیاد تسلط نداره و نمیتونه جواب بده، او را سر حد نگه میدارید و سنجه میکنید. شما در شبکتون متکلم وحده شده اید. بنده خودم دو مرتبه با مسئول این شبکه صحبت کردم، گفتم آقا شما در این شبکه به کارشناساتون فرصت میدید میان بحث میکنن، اجازه بدید ما هم 10 دقیقه بعضی از شبهایی که برنامه زنده دارید بیاییم روی خط، ما هم حرفمون رو بزنیم، ما هم ثابت کنیم حرفهایی که کارشناسای شما میگوین کاملا خلاف، دروغ، افترا و بهتانه. این ادعای ماست. اگر آمدیم ثابت کردیم حرفهای کارشناسای شما دروغ و بهتان و افترا هست، حرفهای بی اساس، خب دنیا متوجه میشه. اگر نتونستیم ثابت کنیم، خب در حقیقت با آبروی خودمون بازی کردیم،
ما ساکت میشیم.
ایشون گفت نمیدونم ما هزینه زیاد داریم، بدهی زیاد داریم. گفتم بدهی زیاد داره چه ربطی به این قضیه داره؟ شما هر هفته 10-12 ساعت کمتر بیشتر برنامه زنده دارید، 10 ساعت به کارشناساتون اجازه میدید، 10 دقیقه هم به ما اجازه میدید.
اینجوری بیننده شبکه‌شون بیشتر میشه.
بله بیننده شبکه‌شون بیشتر میشه. بله ولی اینها خب اجازه نمیدن. خب وقتی اجازه نمیدن، مثل اینکه یک کسی برای شما عرض کنم رفته در داخل آشپزخانه خودش میاد میگه من آنم که رستم بود پهلوان، کیت بیاد میدان من برای شما عرض کنم میگیرم بالا میزنم و چنین چنان میکنم. خب راه حل من مبارز طلبیدن رفتن داخل آشپزخانه نیست،
داخل میدان جنگ باید.
داخل میدان جنگ ما به این آقایان رسما اعلام میکنیم یا یک برنامه مناظره بگذارن در شبکه خودشون، ما آماده هستیم، بنده خودم یا شاگردان خودم آماده هستیم برای مناظره. در اونجا ثابت میکنیم به ادله قطعیه و همون دلیلی که آقایان اثبات میکنن مراد از آیه غار ابوبکر، ما 50 برابر بیشتر از اون اثبات میکنیم آیه 55 سوره مائده انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، در حق علی ابن ابی طالب هست و مراد از ولایت در اینجا هم ولایت مطلقه امامت و خلافت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. ما حاضریم اثبات کنیم. اگر چنانچه ثابت کردیم ما، خب این 600 میلیون تومانی که شما گفتید میگیریم، عطایش را به لقایش میبخشیم، به خودتون میبخشیم، ما نیازی نداریم. و اگر چنانچه نتونستیم ثابت کنیم، هر جریمه شما معین کرده ما پرداخت میکنیم، هیچ مشکلی نداریم ما، ولی مشروط بر این که فرصت حضور بدهند.
به حل مبارز رو در جلوی تمام دنیا داریم
میگیم، دنیا ما داریم میگیم، یا نه ما در شبکه جهانی ولایت آماده هستیم، کارشناسان این آقایان بیان، ما در اینجا فرصت میدیم آقایان بیان بحث کنن، صحبت کنن، جواب بشنون، ما جواب میدیم و در اینجا ثابت میکنیم ولایت امیرالمؤمنین در قرآن. همونطوری که ما در برنامه شمس الضحا بیان کردیم، روایات متعدد، بیش از 40 روایت در کتب اهل سنت از ابن عباس که در حق علی ابن ابی طالب 300 آیه در قرآن نازل شده، 300 آیه یکی نیست، دوتا نیست، سه تا نیست، ده تا نیست. خب از این 300 آیه 299 آیه هید ما یک آیه همین آیه انما ولیکم الله رو ذکر میکنیم و ثابت میکنیم. همونطور که شب گذشته یکی از عزیزان اهل سنت از استان کردستان آمدن با برادرمون جناب آقای یزدانی که از دوستان کلاس ما هستن، وارد گفتن ما میخواییم مناظره کنیم. ما حدود 2 تا 3 تا 5 دقیقه 7 دقیقه جناب آقای نقوی بهشون فرصت دادن، اومدن صحبت کردن. من از همینجا از ایشون تشکر میکنم و سپاسگزارم و رسما اعلام میکنم در شبکه جهانی ولایت به روی علمای اهل سنت و اندیشمندان اهل سنت کاملا باز هست. ما بنای اهانت نداریم، جسارت نداریم. ایشون اومد مقایسه کرد شبکه ما را با یک از شبکه های دیگر که خب در اونجا عملا اهانت های زیادی میشه، جسارت های زیادی میشه و ما اصلا با جسارت و اهانت مخالفیم. اهانت به اهل سنت رو ما جرم نابخشودنی و گناه نابخشودنی ما میدانیم. حتی باران اعلام کردیم اگر ناخودآگاه توسط بنده یا دیگر کارشناسای عزیز مطالبی در این شبکه گفته شود بوی اهانت بیاد، بنده به عنوان مسئول این شبکه پیشاپیش از عزیزان اهل سنت پوزش میطلبم. این منطق ماست. و در این شبکه هم عرض کردم به روی شما عزیزان اهل سنت علما و اندیشمندان باز هست، ولی من تقاضا میکنم از ائمه جمعه جماعات، اساتید حوزه های علمیه، اساتید دانشگاه اهل سنت اگر قبلا زحمت بکشن با دفتر این شبکه در آمریکا با همون شماره که عزیزان اعلام میکنن تماس بگیرن، هماهنگی بکنن، با هماهنگی قبلی عزیزان بیان، موضوعی هم مشخص بشه، ولی از این موضوع به این موضوع نپرن. در رابطه با سؤال دوم جناب آقای قاضی عزیز که فرمود در این شبکه گفتن که ما اگر بگوییم قرآن نیازی به مبین و مفسر دارد در حقیقت این خیانت به قرآن هست و در حقیقت یک نوع قرآن زدائی هست. خب این در حقیقت انکار قرآن هست، این سخن اعتراض به قرآن هست. خدای عالم در سوره نحل آیه 44 صراحت داره و انزلنا الیک الذکر، پیغمبر این قرآن را بر تو نازل کردیم لتبین للناس، تا برای مردم تبیین کنی، تفسیر کنی. یعنی اگر بنابراین این آیه که میگه پیغمبر اکرم مفسر قرآنه، مبین قرآنه، نستجیر بالله داره قرآن زدائی میکنه، داره خلاف قرآن بیان میکنه. نمیدونم هل من مدکر بنزل نال ذکر، همه اینها سر جای خودش هست، ولی ذکری که با تبیین پیغمبر. شما ببینید عزیزان اهل سنت در کتابهای متعدد خودشون همه این عبارت را آوردن کان جبرائیل ینزل علی النبی صلی الله علیه و سلم به سنت کما ینزل علیه بالقرآن. جبرائیل به سنت می آمد، سنت را جبرائیل به پیغمبر نازل می کرد همان گونه که قرآن را نازل می کرد. و یجمع ذلک کله و ما ینطق عن الهوا، این عبارت من نیست، این عبارت کلینی و مجلسی نیست، عبارت آقای ابن حجر عسقلانی در کتاب فتح الباری جلد 13 صفحه 248 و سنن دارمی جلد اول صفحه 145، تحفه احمدی جلد 7 صفحه 354، در المنصور سیوطی جلد 6 صفحه 122. و آقای زرکشی که از علمای بزرگ علوم قرآنی است، ایشون صراحت داره بر این که قرآن نیازی به سنت دارد، بدون سنت ما نمیتوانیم قرآن رو بفهمیم. جناب اوزائی که شخصیت بلند آوازی اهل سنته میگه الکتاب و احوج الالسنه من السنت الالکتاب، احتیاج قرآن به سنت بیشتر هست تا احتیاج سنت به قرآن. خب آقایان این رو البرهان زرکشی جلد 2 صفحه 129 رو عزیزان ببینن، کتاب جامع البیان آقای ابن عبدالبر جلد 2 صفحه 191 رو ببینن و امثال این قضایا. یا تفسیر قرطبی تعبیرش این است ان السنت تفسر الکتاب و تبینه، سنت هست که تفسیر میکند کتاب را و بیانگر کتاب هست. تفسیر قرطبی جلد اول صفحه 391 رو عزیزان ببینن. حتی بعضی از بزرگان اهل سنت آمده بر این که این آقایان میگن اگر کسی گفت قرآن و بدون سنت، بدانید این هم گمراه هم گمراه کننده است، هم گمراه هم گمراه کننده است. آقایان میتونن کتاب الکفایه مال خطیب بغدادی هست در علم الروایه صفحه 15، جامع بیان العلم مال ابن عبدالبر صفحه 429، مستدرک حاکم جلد یک صفحه 109، سنن ابی داود جلد اول صفحه 357. سؤال سوم برادر بزرگوارمون جناب آقای قاضی از خلجستان که میگه اگر کسی بگوید قرآن بطنی دارد و هر بطنی هم بطنی دارد، این یک نوع قرآن زدائی هست. ظاهرا این آقایان کارشناسا توجه ندارن اینها چطور این چنین بیگذار به آب میزنن، حداقل به کتابهای خودشون مطالعه سر بزنن. آقای هیثمی از علمای بزرگ اهل سنته، ایشون در کتاب مجمع الزوائد جلد هفتم صفحه 152 صراحت دارد عبدالله ابن مسعود میگه ان النبی صلی الله علیه و سلم قال انزل القرآن على سبعة احرف لكل آية منها زهر و بطن. هر آیه از آیات قرآن زهری دارد و بطنی دارد. یا آقای ابن عبدالرزاق استاد بخاری هست در کتاب المصنف جلد سوم صفحه 358 اونجا صراحت داره که پیغمبر اکرم فرمود والذی نفسی بیده، قسم به خدایی که جان من پیغمبر در قبضه قدرت اوست، ما منه آیت الا ولها زهر و بطن، هیچ آیه از آیات قرآن نیست الا یک زهری و ظاهری دارد و بطنی و باطنی دارد. آیان مراجعه کنند مسند ابو یعلا جلد 9 صفحه 81، از تمهید ابن عبدالبر جلد 8 صفحه 282، الجامع الصغیر آقای سیوطی جلد اول صفحه 418، در المنصور سیوطی جلد 6 صفحه 65، و ده ها از این مباحث رو یا صحیح ابن حبان که از کتاب های معتبر تقریبا اهل سنت هست عزیزان مراجعه کنند. صحیح ابن حبان جلد اول صفحه 276، جناب زمخشری در کتاب الفائض جلد دوم صفحه 322 کاملا این مسائل رو این آقایان در اونجا مطرح کردن. بعد برادر عزیزمون اشاره کردن در رابطه با شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها. خب ما در رابطه با شهادت صدیقه طاهره ما مفصل در جلسات قبل صحبت کردیم و عزیزان انشاءالله اونجا بحثمون رو هم در سایتمون هست هم در بعضی از شبکه‌های ماهواره اونجا مفصل ما برای بینندگان اون شبکه مفصل گفتیم. قضیه تهدید آقای خلیفه دوم نسبت به آتش زدن خانه حضرت زهرا سلام الله علیها که خلیفه دوم میگه و ایم الله قسم به خدای عالم ما ذاک به مانی این اجتمع ها اولا این نفر این امرتهم ان یحرق علیهم البیت. مصنف مال ابن عبدالرزاق برای شو ابن شیب ابن عبی شیب اوز میخوام جلد هشتم صفحه 572 این قضیه را مفصل مطرح میکنه. خب جناب خلیفه قسم میخوره اگر واقعا عمل کرده به قسمش، خانه را آتش داده که هیچی، اگر آتش نزده همسه قسم کرده باید کفاره داده باشه و این هم نیست. و همچنین جناب بلاذری با سند صحیح در انصاب الاشراف جلد یک صفحه 586، طبری در تاریخش جلد دو صفحه 443 باز تعبیر داره خلیفه دوم میگه والله لأحرقن علیکم، قسم به خدای عالم خانه را آتش میکشم، سوگند یاد میکنه. در رابطه با قضیه شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها این رو عزیزان نگاه کنن کتاب فرائض استمتین آقای جوینی جلد دوم صفحه 34، جوینی که آقای ذهبی دربارش داره الامام المحدث الاوحد پیشوا و محدث یگانه دهلش بوده تذکرة الحفاظ جلد 4 صفحه 1505، اونجا در رابطه با شکستن پهلوی حضرت سفر و شهادت حضرت رو کاملا اونجا مطرح میکنه. و بعد برادر عزیزمون سوال کردن که آیا جناب خلیفه دوم معتقد بوده به تحریف قرآن، آدرسش کجاست؟ عزیزان میتونن مراجعه کنن. کتاب صحیح بخاری جلد 8 صفحه 26 حدیث 6918 اونجا صراحت دارد که جناب خلیفه میگه آیه رجم در قرآن بوده، زمان پیغمبر ما رجم میکردیم و بعد از او رجم میشد، ولی این آیه در قرآن نیست و حذف شده و من میترسم آیندگان بیان ببینن که این آیه از قرآن حذف شده. و همچنین جناب عبدالرزاق استاد بخاری در کتاب المصنفشون جلد 7 صفحه 330 این قضیه را نقل میکنه. جالبتر از این جناب سیوطی نقل میکنه، میگه به سند موثق عن عمر بن الخطاب. ما دیگه گناهمون چیه؟ این دیگه روایت شیعی نیست، کافی و من لا یحضر و تهذیب و بهار و مستدرک و وسائل نیست. اهل تسنن پیشب یکی از این آقایان میگفت چرا شما از اتقان سیوطی حرف نمیزنید؟ این کتاب معتبره، این هم کتاب اتقان سیوطی. پیشب یک عزیزی که از علمای اهل سنت آمده بود میگه از کتابهای ضعیف ما روایت نقل میکنه. دیگه حالا دیگه نمیدانم اگر این قضایا برسه، بعضی هم دن شیعه این روایت را در داخل صحیح بخاری اضافه کرده، حالا نمیدانی. خب شما ببینید برادران عزیز، سروران گرامی، آقای سیوطی در کتاب الاتقانشون جلد اول صفحه 121 صراحت داره از جناب خلیفه دوم که میگه آقا حروف قرآن الف الف و سبع و اشرون الف حرف، 1,027,000 حرف قرآن دارد، 1,027,000 حرف قرآنه. اتقان سیوطی که الان کتاب درسی دانشگاه های کشورهای عربی است جلد اول صفحه 121. خب ما از آیان اهل سنت سوال میکنیم، الان کامپیوترم آمده، آیات قرآن، حروف قرآن و کلمات قرآن شمارش شده، این قرآن چند تا حرف داره؟ خلیفه میگه 1,027,000 حرف داره. من یک دفعه با یکی از این علمای وهابی در کنار بیت الله الحرام مناظره میکردیم، ایشون میگفت شما قائل به تحریف قرآن هستی، در کتابهای شما هست. گفتم بفرمایید، از قول جناب عمر بن الخطاب، اونم به سند موثق با شهادت آقای سیوطی. میگه آقا قرآن 1,027,000، گفت این قرآن چند تا حرف داره؟ گفت نمیدانم. گفتم جناب آقای قرطبی که ازش تعبیر میکنید به امام قرطبی، ایشون صراحت دارد در کتاب برای شما هم تفسیرشون جلد اول صفحه اگر اشتباه نکنم 65، اونجا مفصل آمده، میگه زمان حجاج بن یوسف ثقفی کل قراء حفاظ کتاب رو جمع کردن، آیات قرآن رو شمارش کردن، حروف قرآن، کلمات قرآن، کل حروف قرآن شد 340,740 حرف. اگر واقعا این روایت آقای عمر بن الخطاب رو بپذیریم، دو سوم قرآن از بین رفته. خب این آقایان مراجعه کنن. در رابطه با قضیه افتراء بر امیرالمؤمنین بنت ابی جهل ما مفصل صحبت کردیم عزیزمون، رو سایتمون هم گذاشتیم، و این از دروغهایی است که زمان بنی امیه ساخته شده توسط راوی به نام مسور ابن مخرمه، که اصلا خود این مسور سال دوم هجرت تازه آقا به دنیا اومده، سال دوم هجرت، زمان رحلت پیغمبر آقا 8 ساله بوده.
یه بار دیگه بحث شد میشه.
بله، در همین جا ما بحث شد. آقایان وقتی ما حدیث این رسول الله یهجر رو نقل میکنیم، میگن آقا ابن عباس اون زمان 12 ساله بوده، روایتش مورد اعتماد نیست. چطور ابن عباس کرده؟ ما ثابت کردیم که 14 ساله بوده. و اضافه ابن عباس پدر الامه هست و مفسر به قول جهان اسلامی هست. اگر اونجا 12 ساله بوده روایتش قبول نمیکنه، چطور روایت مسور را که زمانه رحلت پیغمبر 8 ساله بوده؟ و این قضیه افترایی که به امیرالمومنین بستن که رفته به خواستگاری دختر ابیجهل، سال دوم هجرت بوده،
سال تولد،
بله سال تولد این آقا. آقایان مراجعه کنن به کتاب فاطمه الزهرا آقای ابو علم از علمای بزرگ مصر. ایشون در صفحه 170 میگه اونها که این خواستگاری رو نقل کردن سال دوم هجرت قبل از ولادت حضرت امام مصطفی سلام الله علیه بوده، یعنی این قضیه قبل از ولادت آقای مسور بوده. آقای مسور اگرم اتفاق افتاد اصلا محوری در کار نبوده، یعنی از رحم مادر هم نیامده. و اضافه اشکالات متعددی که این قضیه دارد ما در جلسات گذشته مفصل درباره این آوردیم. حالا انشاءالله مناسبتی پیش بیاد، ما یک وقتی جناب آقای کاشانی عزیز اگر سوالی میخوان مطرح کنن در این زمینه، ما اونجا تقریبا انشاءالله نیم ساعتی 40 دقیقه ما انشاءالله اختصاص میدهیم به قضیه این خواستگاری. البته اینم بینندگان عزیز داشته باشن، در یکی از مجلاتی که در عربستان سعودی منتشر می شود به نام فکرت الکوثر، اونجا من یک مقاله حدود 30-40 صفحه نوشتم به زبان عربی و ظاهراً شماره اول یا دوم این مجله هست، چاپ شده و رو سایت ها هم هست، اونم عزیزان میتونن اونجا ببینن.
وقت ما دکتر تمام شد، اشاره میکنن که وقت ما به پایان رسیده، اما یکی از دوستان یک سوالی داشت و اینها من یادداشت کردم، حالا غیر سوالات خودم راجع به اشعری مبشره سوال کرد.
آها، در مورد اشعری مبشره هم که البته اینا ما معتقدیم این جنوب محض هست، چون اگر ما بگیم اشعری مبشره را پیغمبر اکرم وعده بشارت داده، خب عبارتی که آقای سیوطی دارد برای شما عرض کنم و همچنین خطیب بغدادی دارد در کتاب تدریب الرابی سیوطی دارد و خطیب در الکفایه دارد، پیغمبر اکرم موقعی که از دنیا میرفت 120,000 صحابی از خودش به یادگار گذاشت. معناش این است که پیغمبر اکرم به 10 نفر از اینا بشارت بهش داده،
مابقی
اینا اهل بهش نیستن. و حال آن که اینها میگن کل صحابی پیغمبر اهل بهشت هستن، هر کس منکر بهشتی بودن صحابی بشود فهو کافر. خیلی عجیبی در این زمینه ها. یا این روایتی که دیروز این عزیزمون از علمای اهل سنت مطرح کردن که پیغمبر از معراج برگشت فرمود برای شما عرض کنم قد انکرنی کل احد الا ابوبکر، همه مرا انکار کردن غیر از ابوبکر. این روایت رو بله، یعنی همه صحابه منکر پیغمبر اکرم بودن غیر از ابوبکر. یعنی این روایت اثباتش به ضرر اهل سنته، یعنی اگر چنانچه همه پیغمبر رو تکذیب کردن غیر از ما من احد منکم الا کذبنی الا ابوبکر، هیچ کدامی از شما صحابه نیست مگر مرا تکذیب کرد غیر از آقای ابوبکر. پس عمر تکذیب کرده، عثمان تکذیب کرده، علی تکذیب کرده، اش دیگر اشعره مبشره اون 9 نفر تکذیب کردن و این قضایا چیزی نیست. حالا انشاءالله ما سر فرصت موضوع اشعری مبشر رو به یکی از شاگردانمون انشاءالله واگذار میکنیم، اون رو مفصل برای بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت مطرح میکنن در 4-5 جلسه، چون موضوع اشعری مبشر چیزی نیست که در 1-2 جلسه انسان بتونه جمعش بکنه.
در مورد این زیاد است. خیلی متشکرم جناب دکتر قزوینی. دو تا سوال داشتم من آقای قزوینی که فکر میکنم خیلی جالب بود و یه کمی هم جنجال برانگیز، اما الان بپرسم حرف میشه. اجازه بدید این جلسه بعد این سوالات رو از حضور بپرسم. برنامه ما پایان رسیده. خیلی ممنونم از شما که تا الان بیننده برنامه ما بودید، پیگیر بودید، تماس گرفتید با ما، نظرات خودتون رو مطرح کردید، سوالات خودتون رو مطرح کردید. به هر حال این شبکه اینجا هست برای اینکه پاسخ بده به سوالات و شبهاتی که در ذهن شما هست. از شما تشکر میکنم، ممنونم. و این تلفن های شما به ما دلگرمی میده و ما رو شارژ میکنه نسبت به ادامه برنامه. از شما متشکرم. از شما هم جناب دکتر که وقت گذاشتید و پاسخ به این سوالات دادید. به هر حال شما با این مشغله زیادی که دارید اینقدر فرصت میذارید برای برنامه ما، از شما هم کمال تشکر رو دارم. من به جهت اینکه خیلی وقت شما رو نگیرم، وقت برنامه هم به پایان رسیده، از جناب دکتر تقاضا میکنم که با چند تا دعا، هر شب که ایام ماه مبارک هم هست، شب روز اول ماه بود و شب دوم، ما رو با دعاهای خودشون مستفید بفرمایید. بفرمایید.
خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد، ما را محمدی و آل محمدی زنده بدار، محمدی و آل محمدی بمیران، محمدی و آل محمدی محشورمون بگردان. خدایا به آبروی محمد و آل محمد، فرج مولای ما ولی عصر، ارواح و نال طلاب مقدم هلفدا نزدیک نموده و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. رفع گرفتاری از گرفتاران بنما بر تمام بیماران، مخصوصا چند موردی از دوستان ما که حتی یکی از این عزیزانمون مریضشون رو حتی برده بودن به فرانسه، دکترها جواب دادن آوردن، در بیمارستان هست، فقط چشم امیدشون به دعای ما و شما بینندگان عزیز هست، همچنین عزیزان دیگری التماس دعا کردن. خدایا تو را قسمت می دهیم به آبروی محمد آل محمد، به آبروی امیر المؤمنین شهید این ماه، بر همه بیماران دویش این بیماران مد نظر شفای عاجل کرم بفرما، رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنما، حوائج همه برآورده نما، حوائج ما، حوائج دستندرکاران شبکه جهانی ولایت، حوائج عزیزان بیننده، حوائج عزیزانی که تکرار برنامه را میبینند، خدایا به آبروی علی، به آبروی علی، به آبروی علی حوائج همه را سریعا برآورده نما، دعاهای ما را به اجابت برسان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنونم از شما، خدا نگهدار.